دکتری هست که واقعا جامعه این بود اینها اشکال بزرگی که این نوع نگاه داره داره این هست که ما تجربیات شخصی یا به قول انگلیسی anecdotal story رو در به درگ مملکت بکنیم.
بله
ما بتونیم شرایط این کشور رو خوب بررسی بکنیم مجبور هستیم که مکرو اکانومی یا مکرو به اصطلاح پرسپکتیو یا مکرو دیتاش رو نگاه بکنیم.
دقیقاً
در نگاه کلان این کشور رو ببینیم و بعد هم با نگاه کلان این کشور رو با همسایه هاش و سایر کشورهای دیگر جهان برابر نهاد بکنیم، مقایسه بکنیم. به جز این کار ما نادرست خواهد. پیش از این که امیدوارم این بحثی که شروع کردم یادم نره به این نکته میپردازم که انقلاب وارد مقوله این که انقلاب یعنی چی نمیشن، ولی انقلاب چیزی نیست که اگر یه چند نفر راه افتادن با بوغ و چرنا فریاد کردن مردم یه هم رفتن انقلاب بکن. خانم جوانی که در مصر یک بار دستگیر شده بود و کتک خورده بود وقتی میاد بیرون یک 20 چند دقیقه من یوتیوبش رو دیدم، بیانیه خطاب به مردان و زنان مصر میذاره و به ویژه مردها رو مخاطب قرار میده و اصرار هم داره ای مردان مصری غیرتتون کجاست؟ چرا اجازه میدید که خواهران و مادران شما این چنین دقیق بکشند کتک بخورند؟ باید برخیزی به هر حال آخر سر میده که روز فرزن چهار جمعه ما در میدان تحریر جمع خواهیم شد. وقتی به مصاحبهش گوش میکردم میگفت که من انتظار داشتم که نهایتا ممکن بود یه 200 نفر بیان و به این پیامی که من گذاشته بودم جواب بدن، اما ناگهان دیدیم بیش از 200,000 نفر اومدن. چه این 200,000 در میدان تحریر بعدها به 1,000,000 رسید. فورت سعید 100,000 نفر جمع شدن، بعد اسکندریه جمع شدن. اینا واقعیت است که هست. آیا واقعا میتونیم بدون که آقای وائل غنی یا این خانم یا چند تا جوان دیگه 2-3 تا تو فیسبوک پیغام گذاشتن همین باعث شد که مصری ها انقلاب بکنند؟ نه، هیچ کس هیچ عقل سلیمی این حرف رو نمیزنه. انقلاب مصر در حال شدن بود، جریانی در لایه‌های درونی جامعه وجود داشت، نفس می‌کشید، به جلو می‌آمد، باز دنبال لحظه‌ای می‌گشت که به لایه بیرونی سر بکشه و خودشو نشون بده.
جرقه یه شروعی می‌خواست.
این اتفاق در ایران هم افتاد. به ویژه با سابقه تاریخی که ایران داره اشاره خواهم کرد، این حرف که در ایران روی داد و این حرف که گاهی اوقات میشنویم میگن که فلانی شما تقصیرتون شخصی شما بود، شما جلو افتادید این کار کردید، این بیشتر یا از سر بیمسئولیتی یا از سر سر به هوایی یا دست کم از سر ندانم کاریه. اگر نگاه درستی بکنیم هرگز به خودمون اجازه نمیدیم بگیم یک نفر یا یه گروه چند نفر را افتادن یک چیز کلابی ساختن، اسمش شد انقلاب، محصول 6 ماه بود، 1 سال بود، 1.5 سال بود. نه، انقلاب دوران زایش و دوران رشد خودشو داره تا به بلوغ میرسه و بعد خودش رو نشون میده. در مورد ایران مخصوصا به این نکته اشاره میکنم که ایران ما در 1848 تقریبا 50 سال پس از انقلاب کبیر فرانسه، وقتی که امیر کبیر ناصرالدین شاه رو آورد و در تهران به تخت نشوند، از همون زمان کلماتی از قبیل دموکراسی که نمیگفتن دموکراسی، گفتیم دراسی و یا ژئوپلیتیک یا اکانومیک پلیتیک. اینها در اون زمان به زبان ها میمد. ادعا نمی کنم که در روزنامه های اون روز که تعدادشون کم بود هر روز اینها نوشته می شود، دست کم به زبان الیت جامعه اون زمان میمد. اما روز تحریکان رو ناصرالدین شاه کشت. 41 سال بعد از کشتن میرزا طبیخان امیرکبیر جنبش تنباکو در گرفت. و جنبش تنباکو به این دلیل اشاره میکنم که در اون زمان با وجودی که اسمش پیداست تنباکو، یه محصول کشاورزی، یکی کسانی که این محصول رو میکارن به دست میارن میفتوشن که عمدتاً در استان فارس و در اصفهان بودن، اونها تحت تأثیر قرار میگیرن و یکی تجار که اینها رو یا میخریدن یا صادر میکردن که عمدتاً مرکزشون تبریز بود، اینها میتونستن تحت تأثیر قرار بگیرن، ضرر بخورن و عصبانی بشن، به اضافه کشاورزانی که نونشون را از قبل کار روی زمینی که تنباکو در میمد به دست می آوردن. گرچه با اون قرار داد اون کشاورزا قرار نبود که بیکارشن، قرار بود همچنان به کار خودشون ادامه بدن. عمدتاً این حساب خرید اون تنباکو و فروشش و صادراتش می افتد دست انگلیس. ولی چگونه شد که تمام پیشهای جامعه به این پیوست؟ به قول تاریخ و به روایت فریدون آدمیت، از عامی و با سواد، عامی و عالم از هر گروهی به این جریان پیوستن، تا قهوه‌چی و قصاب و بقال تا معلم یا تاجر یا کسانی که سر به کتاب داشتن، همه به این جریان پیوستن. اینو میتونیم از خودمون بپرسیم چرا؟ و بعد از 11 سال، 12 سال بعد از این داستان، وقتی که 4 سال بعدش ناصرالدین شاه رو ترور کردن، حدود 10 سال بعدش انقلاب مشروطه شد. در انقلاب مشروطه مسئله حکومت قانون به روشن‌ترین وجه ممکن بیان شد و در اونجا از واژه‌ای مثل ملت که جلوتر از اون از زمان امیر کبیر مطرح می شد، این دفعه به وفور در سخنرانی ها، میتینگ ها، تظاهرات، روزنامه ها، اعلامیه ها میاد. تقاضای مردم ایران که دیگه رعیت بودن پایان گرفته، باید با تبدیل به شهروند بشیم، درست همون شعاری که فرانسوی ها تقریباً 30 سال پیش از انقلاب ایران در اون انقلابشون شعار رو دادن. یکی از اصولی که دنبالش بودن شهروندی فرانسوی بود.
بله.
بخواست دیگه لویی 16، 15، 6، 7 نگه شما رعیت های من هستید. همین صحبت ها در ایران هم مطرح بود. مجلس به توت بسته شد. رضاخان اومد آخر میخ تابوت مشروطه کوبید. اون دوران سخت به میان آمد. بعد ما در جریان ملی شدن نفت ایران شاهد دوباره برخواستن مردم ایران بودیم. مطرح شدن همون شعارها، اما مثل حرکت فنر که دایره میزنیم، اما هر دوری که میزنیم یه پله از دایره قبلی بالاترین، این دفعه با روشنی بیشتر، با تبیین اغلایی بهتر و با مثلا همه نگری وسیعتر مطرحه. مثلا زدیت با دیکتاتوری، استبداد و محدود، تقاضای محدود کردن قدرت شاه تنها به سلطنت و تنها در دربار، جلوی فساد رو گرفتن و در کنار اون پیکار با استعمار در این دوران خودش رو نشون داد، باز هم خونها ریخته شد، کودتای 28 مرداد تا میرسیم به پیزش 1342 15 خرداد 42 که باز هم مردم بلند شدن. به روایتی به قول عبدالله علم 60 نفر، به قول مخالفین چند صد نفر یا چند هزار نفر در اون داستان کشته شدن. حالا نفراتش رو دقیقا من دانه میکنم، ولی من خودم بغل دستم کسی که تیر خود دیدم، مغزی که متلاشی شد به دیوار، آثار اون خونین مغز رو چسبیده به دیوار رو دیدم، جسدهایی که رو دست می بردن در چهار گربندک سر پاچنار تهران دیدم. این واقعیتی سنها رو من اون زمان نمیتونستم آمار بگیرم. دولت علم اعلام کرد که 60 نفر یا 20 نفر کشته شدن، مخالفین هم گفتن 15,000 نفر. حالا ممکنه آقای بادردین باقی یه رقم گویا حدود 300 نفر رو سند آورده، حتی یک نفر هم فاجعه است.
همیشه بله،
وقتی که شاه به دست علم این سرکوب وحشتناک رو کرد، این سخنرانی معروفش در قم جلوی حرم در قم معروفه که در اونجا از ارتجاع سیاه و سرخ و پیوند این دوتا حرف زد. باز این مردم به دنبال این حرکت ها در 22 بهمن 57 برخواستند و رژیم سلطنتی رو سرنگون کردند. این پیش زمینه باز برمیگردم، اما پیش از اینکه به اینجا برسم، به خود نفس انقلاب و اثر مؤثر بودن انقلاب، خوب و بد بودن انقلاب میپردازم. ببینید، ما در دنیا به خصوص در قرن بیستم که هم قرن جنگ های خونین وحشتناک بوده، امیدوارم قرن بیستم اینطوری نباشه، نزدیک به 900 میلیون نفر در دو جنگ جهانی کشته شدند. به قول یوهان گالتون، در جنگ های و تجاوزات مخفیانه و علنی آمریکا در پس از 1945 میگه بین 12 تا 16 میلیون نفر در اون عملیات کشته شدند. همه اینها که یک طرف بذاریم، قرن بیستم قرن انقلاب هاست. در 1905، در 1906 انقلاب مشروطه داریم، در 1912 انقلاب چین به رهبری سون یاتسن رو داریم، و بعد در همون چین 1949 پیش از اون راهپیمایی طولانی به رهبری ماو، و بعدم استقرار رژیم کمونیستی در چین و فراری دادن چیان کایچک، در 1959 پیروزی فیدل کاسترو و یارانش در کوبا، به اخراج فراری دادن باتیستا، در 1962 پیروزی الجزایری ها و با دادن بیش از یک شیشم از جمعیتشون، یعنی بیش از یک شیشم از جمعیتشون کشته شدن تا تونستن استقلالشون رو به دست بیارن، و در 1975 پیروزی ویتنامی ها که قبل از اون در 1000 در دو سال بعد از کودتای 28 مرداد جنرال جیا با نیروهاش فرانسوی ها رو در دیان دیان کو شکست بسیار تحقیر کننده داده بود، که باز هم همون ویتنامی ها در 1975 آمریکایی ها رو و همکاران ویتنام جنوبیشون رو وادار کردند که از سایگون فرار کنند، و اون عکس معروف رو شاید پاره از شنوندگان دیده باشند که در جهان معروف شد، عکسی که هلیکوپتر رو در پشت بام ساختمان نشون میده که از این نردبان های تنابی هست، عده از اون میرن بالا، و بعدا عکسای دیگه که تعدادی از اون پاهای هلیکوپتر آویزونن به هم، بجز مقامات آمریکایی مقامات ویتنام جنوبی که از به ترس به ویدنام شمالی ها که داشتن میمدن سایگون رو تصرف بکنن فرار میکردن، که از یه ساختمانی در نزدیکی سفارت آمریکا در سایگون برداشته شده، اون عکس بسیار معروفه.
بله
اتفاقا عکاسش یک عکاس هلندی بود به نام هوبرت ونس، به همین در 2009 در گذشت با هنرنمایی های بسیار زیاد عمدتا معروفیتش به همین عکس بود.
بله آره گویا بود اون عکس.
بله
عکس گویایی بود.
بله خب یادم نمیره که نزدیک انقلاب ایران کتابی در ایران منتشر شده بود که در اون کتاب حدود 32 تا انقلاب و جنبش بهایی بخش بررسی شده بود.
بله